رسیدی به بهار، هنوز اینجا سر کوها برفه، آخرش عشق تو ویرونم کرد، مرد ویرون بشه خیلی حرفه. تو دلم نقل یه حرفایی هست.
خب عزیزان شنونده، رسیدیم به ساعت 18 و شنیدن برنامه راهکار.
راهکاری از رادیو اقتصاد، پاسخ به پرسش‌های مخاطبان رادیو اقتصاد. راهکار
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها آقایان، مردم ایران، سلام میگم به شما، خوش آمدید به رادیو اقتصاد. با افتخار با برنامه امروز راهکار همراه شما هستیم در هشتمین روز از هشتمین ماه امسال. مثل هفته های گذشته و برنامه راهکار، سه شنبه ها میریم سراغ بازار سرمایه، بازار بورس، و شما میتونید اگر پرسشی رو دارید در خصوص این بازار، نیاز به دریافت مشاوره ای دارید، جویا بشید از طریق ارسال پیامک به 30036 37. در برنامه امروز راهکار هم حدود 50 دقیقه با شما خواهیم بود و مهمان و کارشناس محترم بازار سرمایه هم با ما خواهند بود. همینجا ازتون میخوام اگر سوالی رو دارید در خصوص بازار سرمایه و میخواین پاسخش رو از کارشناس مربوطه دریافت بکنین، الان وقتشی که کنار حاضریاتون پیامک سوالتون رو هم ارسال بکنید به 30036 37. بهتون بگم در جریان باشید که در برنامه راهکار هر روز به چه موضوعی میپردازیم. شنبه ها به بحث منابع انسانی میپردازیم، روزهای یک شنبه و سه شنبه مثل امروز سراغ بازار سرمایه، بازار بورس میریم، و دو شنبه ها روز گذشته هم سراغ بازاریابی رفته بودیم. همینطور خدمتتون عرض بکنم که فردا و چهار شنبه ها کلن در برنامه راهکار به سراغ کسب و کار و کارآفرینی میدیم، اما با ما باشین تا حوالی ساعت 19 هفته غروب در برنامه راهکار از شبکه رادیویی اقتصاد.
این روزها مردم کنار دغدغه‌های روزانه حواسشون به آمار بورس و منحنی سرمایه گذاری هم هست. اگر شما به گپ و گفت بورسی علاقه دارید، میز بورس رو از دست ندید.
درود به شما همراهان عزیز، شمایی که در بین شبکه‌های مختلف رادیویی رادیو اقتصاد رو بر روی طول موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز برای شنیدن انتخاب کردید. از این لحظه شاید با ما همراه شدین، متشکرم که با ما هستین. مثل آقای عربعلی مهری و 912-93-64، آقای امیر عابدی کلهوری، سرکار خانم فریبا رستمی هم که ما رو میشنوند، و همینطور 912-63-90 هم حاضری خودشون رو برامون ارسال کردن. اما سلام و وقت بخیر دارم خدمت آقای دکتر مهران عزیزی، کارشناس بازار سرمایه، که با ما همراه هستن در برنامه امشب راهکار. درود بر شما، خوش آمدید.
درود و ارادت خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون. امیدوارم که شب خوبی داشته باشین، در خدمتون هستم.
سپاس از تشریف فرمایی حضرت علی. قطعا با حضور شما برنامه مفید و پرفایده خواهد بود. حضور شنوندگان عزیزمون عرض بکنم که اگر سوالی رو در خصوص بازار سرمایه دارید، بازار بورس، میتونید همین الان مطرح بکنید از طریق 30,000-36,37 تا مشاوره لازم توسط آقای دکتر عزیزی گرامی برای شما ارائه بشه، بیان داشته باشن و راهکارهای لازم رو براتون مطرح بکنن. آقای دکتر عزیزی گرامی، فعلا که تا بخش شنونده عزیز رو بشنویم و اگر گزارشی رو داشته باشیم، بریم سراغ یکی از مباحثی که خیلی اثرگذار هست و این روزها و میشه گفت حتی این ماها، فصل تابستان هم اینطور بود در بازار سرمایه کشورمون، بحث دامنه نوسان. به خاطر میاریم مثبت و منفی 1 بود و تقریبا میشه گفت از اوایل پاییز بود، یک ماه گذشته بود، همین هولوش زمانی که تغییر کرد به مثبت و منفی 3، و میدونیم قبلتر مثبت و منفی 5 بود و روال رو تغییر دادن، رسید به مثبت و منفی 1. چه میشه که اصلا این دامنه نوسان رو تغییر میدن؟ چه لزومیه و آیا راهکار مناسبیه؟
والا با اجازه شما اگر امکان داشته باشه من یه فلشبک بزنم به خیلی قبلتر. ما در گذشته خب بازارها به چند دسته تقسیم می شدن. ما بازار پایه رو داشتیم. در گذشته بازار پایه حتی دامنش مثبت منفی 10% بودش. یه ذره جلوتر که اومدیم دامنه نوسان همه سهام به مثبت منفی 5% رسید. باز بازار پایه جدا شدش، 3 دسته بازار پایه شدن، مثبت منفی 1، 2 و 3 در حال حاضر داریم. قبل از اینکه تغییراتی توی دامنه نوسان انجام بشه، به واسطه اینکه حالا سهام تو کدوم دسته هستن، به عبارتی بازار اول بورس هستن یا خیر، مثبت منفی 7، مثبت منفی 6 و 5 بودن. جلوتر که اومدیم خب به خاطر شرایطی که ایجاد شدش دامنه نوسان تغییر داده شدش. البته در همه جای دنیا هم به همین ترتیب هستش. معمولا حالا من در اشل بزرگتر خدمتتون عرض کنم، دولت ها سعی میکنن که مدیریت بکنن. در شرایطی که حالا یه ذره ریسک بیشتر بودش، مثبت منفی 1 بود، الان که در خدمتتون هستیم کلیه سهام و به عبارتی حتی کلیه صندوق ها مثبت و منفی 3% هستند. تا حالا در متولی اینم در سازمان یعنی تصمیم به تغییر بگیره. حالا اینکه در چه اتفاقی افتاد، ببینید نقدشوندگی بازار یکی از اصولیه که همیشه ما باید داشته باشیم. در اصل اینطوری از کنم خدمتتون که طرز تفکر و ایده های متفاوتی وجود داره. اگه ما بخوایم الهام بگیریم از حالا کشورهای به مراتب پیشرفته تر، موضوع اینه که دامنه نوسان خیلی بازتر هستش و یه سری بحث ها حتی مثل به عبارتی حجم مبنا هم حتی نیستش، ولی خب به دلایلی تصمیم گرفته شده که در حال حاضر این گونه به عبارتی بازار سرمایه مدیریت بشه. من واقعا نمیتونم یک پیشنهاد خاص در رابطه با دامنه نوسان بگیم، اما اون اصول هر چیزی که هست باید رعایت بشه، یعنی نقدشوندگی بازار ما
راحت باشه،
باید حتما حفظ بشه. بله، و خب هر چقدر که دامنه نوسان بیشتر بشه، حتی ما یکی از پیشنهاداتی هم که خودمون به سازمان ارائه دادیم، این پیشنهاد رو دادیم که حالا حجم مبنا سهام بیشتر بشه، ولی حالا به خاطر اینکه سهامدار خیلی متضرر نشه، دامنه نوسان میتونه بیشتر بشه. ولی وقتی در اصل اینطور هست کنم خدمتون، حجم مبنا زیاد بشه، قیمت پایانی سهام تغییر خاصی نمیکنن و اونطوری خب در این حال هم نقدشوندگی به عبارتی بازار حفظ شده. این از بحث دامنه نوسان که فرمودید.
بله بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر عزیزی گرامی که با ما همراه هستم. بازم دعوت میکنم شما شنونده های عزیزمون رو که علاوه بر این که حاضری خودتون رو برای ما ارسال میکنید به 30,000-3637 سه‌شنبه شبها در برنامه راهکار میتونید طرح موضوع بکنید پیرامون بازار سرمایه، هر سوالی رو دارید که نیاز به مشاوره دارین از این طریق ارسال پیامک میتونین مشاوره لازم رو دریافت بکنید. یه بخش گزارشی رو آماده داریم و حتما تو اون سوالی مطرح شده آقای دکتر عزیزی به اتفاق شنونده های راهکار میشنویم و بعدتر باز میگردیم و پاسخ شما رو پیرامونش دریافت میکنیم. بشنویم.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. اومدم سراغ یک خانومی که معاون آموزشی هستن تو دانشگاه. چی خوندن خودشون میگن؟ سلام علیکم.
سلام. ریاضی کاربردی.
چقدر این ریاضیه به کارتون اومد تو زندگی؟
مغز تو یکم منظم میکنه خیلی جاها.
به من بگید که به غیر از این کار کار دیگه هم انجام میدین؟ کسی که ریاضی خونده خیلی اهل دو دو تا چهار تا، اهل تحلیل بازارهای مختلف و سرنگ بکشه.
آره تو بازارهای مختلف سرمایه گذاری میکنم.
مثلا
بورس.
تو بورس هم بودی؟
بله.
بلد این چیزی از بورس؟
یک کم مطالعه کردم ولی خب یه چیزایی هم هست که خیلی برام سواله.
جایی رفتی آموزش دیدی؟
توی همین کلاسای آنلاینی که کارگزاری ها میزنن گاهی وقتا شرکت کردم.
چقدر به کار اومده؟
خیلی توضیحاتش مفید بوده.
چقدر سرمایه گذاری کردی؟ چه سالی؟
99 حدود مثلا 50 میلیون.
بازار که نمیشناختی نه؟
نه زیاد نمیشناختم.
50 میلیون الان چه اتفاقی چه بلایی سرش اومده؟
فکر کنم 1/4 شده.
همچنان داری سهاماتو؟
بله متاسفم.
خب ببین ما توی برنامه‌مون یه کارشناسی داریم که به سوالات شما جواب میده. اگه در مورد بورس سوالی دارید میتونید مشاوره رایگان بگیرید.
من شنیدم مثلا به جای اینکه خودمون سهم‌های مختلف رو بخریم یه سری صندوق‌های سرمایه‌گذاری هست که میتونیم پولامون رو در اختیارش قرار بدیم، یه سود ثابتی حالا بهمون پرداخت کنن. می‌خواستم اگه میشه در مورد این صندوق‌ها برامون توضیح بدن و بگن که چه جوری می‌تونیم اینا رو بگیریم. خودمون باید به تنهایی مثلا واسه خودمون صندوق درست کنیم یا باید اینا رو از کارگزاری ها مثلا بخریم؟
خب خیلی هم عالی، بریم با هم بشنم پاسخ سوال شما.
ممنون از لطفت.
متشکرم. بریم ببینیم که این صندوق های سرمایه گذاری چیا هستن و چطور می شود در این حوزه هم فعالیت کرد.
بسیار خوب، همراهید با برنامه زنده راهکار از شبکه رادیویی اقتصاد. شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 تا حوالی ساعت 19 بشنوید این برنامه رو از موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. بخش گزارشیمون و پرسش یکی از هموطنان آقای دکتر عزیزی گرامی، بحث صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصا تاکیدشون این هموطن عزیز درباره صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثابت بود. درباره صندوق‌ها بفرمایید، قبلا هم بر برنامه پرداخته بودیم اما آشنا بشیم اینکه با چه میزان از خطرپذیری، ریسک پذیری افراد بهتره که سراغ کدوم گونه از این سبد ها برند، صندوق ها.
والا اگه اجازه بدیم من انواع صندوق ها رو خدمتتون عرض بکنم و این رو هم عرض میکنم که در چه دست صندوقی مناسب چه مخاطبی هستش. همونطور که این شنونده عزیزمون فرمودن صندوق‌های درآمد ثابت هستن داخل بازار. صندوق‌های درآمد ثابت به نوعی رقیب بانک‌ها هستن و یک سود بیشتر از بانک‌ها اغلب پرداخت می‌کنن. اینها هم خودشون دو مدل هستن، یک مدل پرداخت سود به صورت ماهیانه و مستمر دارن، یک مدل هم خیر به عبارتی سود هر ماه اضافه میشه به ماه آینده و پرداخت سودی وجود ندارد. به عبارت این سود مرکب خواهد شد که در حال حاضر صندوق خوب بازار درآمد ثابت ها مرکب شدهش در طول یک سال حدود 32-33% دارن پرداخت میکنند. از باب صندوق های دیگه خدمتتون عرض بکنم این دیگه خیلی کاملا یعنی بدون ریسک هستش. صندوق های درآمد ثابت مثل بانک عمل میکنن، به عبارتی هیچ گونه ریسکی ندارن. اگه فرد بخواد یه ذره ریسک بیشتری انجام بده باید وارد صندوق های مختلط یا به عبارتی صندوق های صندوق در صندوق بشه، مثلا فاند آف فاند ها و یا اف او اف ها داخل بازار نام برده میشه. صندوق های مختلط خب همونطور که از اسمشون مشخص هستش همه در همه مدل اون اسید کلاسی کلاس های دارایی رو دارن، یعنی صندوق هایی هستن که میتونن وارد درآمد ثابت ها بشن، به تشخیص مدیر صندوق میتونن وارد در اصل سهام یا طلا هم بشن. یک مدل دیگه صندوق های همون فاند آف فاند صندوق هایی هستن که صرفا در صندوق های دیگر میتوانن سرمایه گذاری بکنن. مثلا اگه مدیر صندوق تشخیص بده که بازار طلا میتواند سودی باشد، سعی میکنن که عمده تمرکز خودشون رو به عبارتی روی صندوق‌های طلا بذارن یا سهامی و به همین ترتیب. اما دو مدل صندوق دیگه که حالا به عبارتی شاید برای افراد شناخته تر شده باشه، مخصوصا در طول چند ماه گذشته، صندوق‌های طلا هستن. صندوق‌های طلا خیلی مناسب افرادی هستن که حالا یا میخوان مبالغ کمتری به عبارتی سرمایه گذاری کنن، یا یک نکته خیلی مهم، میخوان وارد دارایی از طلا بشن که حباب ندارد. خب همونطوری که شما و شنوندگان در جریان هستید، در حال حاضر که من در خدمتتون هستم، سکه کامل حدود 21.2% حباب داره. تا همین چند روز گذشته حبابش در حدود 34.5% بودش، ولی خب این صندوق ها عمدتاً بدون حباب معامله میشن و خب به عبارتی ریسک کمتری، ریسک کاهش قیمت کمتری دارن. از یک طرف دیگه دقیقاً با توجه به این که حالا اون ارزش بازارشون خیلی بیشتر شده، جناب
مینایی
بزرگوار، عرض میخوام در دو سال گذشته حدوداً ما شاید 3-4 تا صندوق طلا بیشتر نداشتیم و کل ارزش داراییشون هم حدود 5 همت بود. در حال حاضر حدود 76 همت هستش. 13 تا صندوق طلا هم داریم. این رو یک به عبارتی به عنوان یک مصداق و یک فکتی عرض کردم که خریداران صندوق‌های طلا خیالشون راحت باشه و خیلی از اوقات حتی اگر بتونن که جابجایی و شیفت‌های به موقعی داشته باشن، خیلی بیشتر از بازده سکه هم میتوانن کسب کنن. اما یک مدل آخر درباره صندوق‌های سهامی هم خدمتتون عرض بکنم که صندوق‌های سهامی عادی داریم، صرفاً داخل سهام به عبارتی معامله میکنن. صندوق‌های اهرمی داریم، کسانی که اعتقاد دارن بازار میتواند به عبارتی یک سودی رو تجربه بکند، میتواند که به جای اینکه اعتبار از کارگزاری بگیرن، به این گونه لورج و داخل به عبارتی اهرم بذارن سرمایه‌شون رو. و آخرین موضوع هم صندوق‌های سکتور فاند یا صندوق‌های بخشی هستن که صرفاً داخل یک صنعت خاص، یعنی به عبارتی ما اگر احساس بکنیم، یعنی من نوعی به عنوان یک سرمایه‌گذار، اگه صنعت پتروشیمی میتونه مناسب باشه، داخل اون صنعت سرمایه‌گذاری میکنم. من در خدمت شما هستم.
بسیار عالی. درباره این صندوق‌هایی که اشاره کردن آقای دکتر عزیز، میخوام زود ازش فارغ نشیم. نقد شوندگیشون به تبع همین میزان کم بودن یا زیاد بودن ریسک پذیریشون تناسب داره. یعنی اشاره کردن رقیب بانک‌ها صندوق‌های درآمد ثابت هستن و اونایی که ماهانه سود میدن. پس این گونه از صندوق‌ها ریسک پذیریشون کمتر، خطر پذیریشون کمتر و نقد شوندگی راحت‌تر، یا نه شاید صندوق طلا ارجح باشه بر صندوق درآمد ثابت؟ از حیث این بخش سوالم، میزان و نحوه نقد شوندگیش.
نه نه، از بورد نقد شوندگی
کدومشون
ارجحه؟ سرمایه گذار باید راحت باشه، هیچ فرقی ندارن سرمایه گذار.
همین گونه ها یکسان.
بله، فقط اگر روی صندوق های در صندوق هایی که حالا افراد اگه میخوان سرمایه گذاری بکنن، سفارش های بازارگردان روی صندوق های درآمد ثابت هر روز باید باشد، یعنی حداقل یک چیزی حدود 200 میلیارد تومان حداقل با توجه به صندوق اون، یعنی سفارش خرید روی تابلو هستش که سرمایه گذار از فروشش خیالش راحت بشه. در صندوق های درآمد ثابت، صندوق های طلا هم که خدا رو شکر نیستن در چند ماه گذشته انقدری بزرگ شدن،
خیلی اقبال بهش نشون دادن،
خیلی خیلی زیاد و من خیلی بابت این موضوع خوشحالم. یعنی خب افراد واقعا، ببینید در یه ذره که برگردیم به گذشته تر، ما واقعا دارایی نداشتیم که خودمون رو در شرایط تورمی بتونیم پوشش بدیم، ولی صندوق های طلا در حال حاضر این ابزار رو در اختیارمون گذاشتن. هر عددی، این اصلا واقعا عدد مهم نیست، اصلا 1 میلیون تومان، طرف میتونه که این به عبارتی دارایی خودش رو از تورم سیف نگه داره. بله. و این خیلی ارزشمنده که حالا در طول مدت با سرمایه‌گذاری کوچیک کوچیک احتمالاً اتفاقهای خیلی خوبی بتونه بیفته.
بسیار عالی. این بحث نقدشوندگی درباره صندوق‌های مختلف که حالا سوال این هموطن عزیزمون که تو بخش گزارشی بهش اشاره کرده بودن درباره سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها بود، ما داریم همه ابعادش رو میکاویم و باز می‌کنیم که حالا تصمیم‌گیری و انتخاب با خودتون باشه که سراغ کدوم گونه از صندوق‌هایی که آقای دکتر عزیزی اشاره کردند برید. بحث میزان اون سرمایه اولیه در بازار بورس و فرابورس کشورمون، حداقل بعد 500,000 تومان اگر می‌خوایم یک سهمی نمادی رو خریداری بکنیم، یک حداقلی وجود داره. برای این صندوق‌هایی که اشاره کردید از رسالی، چه درآمد ثابت، مدل‌های مختلفش، چه اف او اف ها مختلفا، صندوق در صندوق ها، چه صندوق‌های طلا و انواع صندوق‌های سهامی بخشی و اهرمی عادی، حداقلی وجود داره؟
ببینید عمدتاً همون 500,000 تومان هستن که شما فرمودید. فقط بعضن یک سری صندوق‌ها هستن، حالا به خاطر درست توافقی که خودشون با سازمان هستن، تا 100,000 تومان همین مبلغ رو پایین آوردن. حالا من نام نمیبرم، ولی یا 100 هستن در هر صورت یا 500 هزار تومان هستن
حداقلش. و درباره صندوق طلا پرسشی رو دارن دوست عزیزمون کیمیا خانم که الان با ما همراه هستن و پیامک ارسال کردن به 30,036,37 پیرامون این که بحث دریافت فیزیکی رو شاهد خواهیم بود در بازار صندوق‌های طلا.
خیر، اصلا دریافت به عبارتی اصلا صندوق‌ها چه کار انجام میدن؟ صندوق‌ها باعث یک هم‌افزایی میشن. یعنی فرض بفرمایید من 500,000 تومان دارم، شما 1,000,000 تومان دارایی دارید و اینها تجمیع خواهند شد و یک مدیر صندوق، یک متولی اینها رو مدیریت خواهد کرد. به هیچ عنوان چیزی برای دریافت، یعنی تحت هیچ عنوان فیزیکیش قابل دریافت نخواهد بود.
بسیار عالی. حالا که صحبت از صندوق‌های طلا شده، پیمک‌های مختلفی رو داریم. آقای امیر عیانی از مشهد مقدس هم با ما همراهن، چند بخش داره سوالی رو که مطرح کردن. آقای دکتر عزیزی فکر می‌کنم سوال شنونده‌های دیگه هم باشه، قابلیت نقد شدنش رو که فرمودن آقای دکتر عزیزی، مشمول مالیات هم هست و کارمزد هم داره، این رو بخش رو می‌فرمایید.
این خیلی سوال خوبیه. من خدمت شما عرض کنم که بند مجلس وجود داره و خیال همه سرمایه‌گذاران راحت که سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها، انواع صندوق‌ها معاف از مالیات هستش، پس خیال سرمایه‌گذار راحت باشه. از بابت کارمزد مدیر هم خب ما خودمون خیلی تلاش کردیم، مخصوصا در رسانه که بتونیم صندوق‌ها رو عبارتی ترویج بیشتری بدیم. یکی از دلایلش همین است که افراد اگر اقدام به خرید سهام بکنن، در حال حاضر حدود 1.2% کارمزد باید برای سمت خرید و فروش پرداخت بکنن. البته داخل این عدد یه حدود 0.5% مالیات لحاظ شده، ولی چون صندوق‌ها معاف از مالیات هستن و با توجه به تخفیفی که بابت صندوق‌ها لحاظ شده و خب کلیت به عبارتی کشور دوست داره که به سمت صندوق‌ها به عبارتی مردم بیشتر سوق پیدا کنن، چون ریسک کمتری داره، چون حتی افراد بدون دانش کافی میتونن وارد اینها بشن، 0.2 هستش، یعنی به عبارتی 1/6 سهام کارمز دارن. بله 1.2 و صندوق ها 0.2، و این هم خیلی میتواند جذابیت این موضوع رو بیشتر کنه.
هم زمان خرید هم فروش 1.2 این
ولی 0.2 خرید و فروش برای سهام 1.2، برای صندوق ها 0.2. البته این برای صندوق های مختلف میتونه متفاوت باشد، یعنی مثلا برای صندوق های درآمد ثابت این 0.2 به 0.07% کاهش پیدا میکنه، یعنی به شدت کاهش پیدا میکنه، ولی برای مثلا صندوق های سهامی 0.2. این برای انواع صندوق ها متفاوت هستش. ولی سقفش 0.2، کفش هم برای درآمد ثابت 0.07% که به عبارتی 0.07 میشه.
بله بله، برای صندوق‌های درآمد ثابت طلا سوال این دوست عزیزمون بود، پس 1.2 رو پاسخشون هست. حالا که صحبت از صندوق‌های طلا شد، بازم پرسشی رو داریم. 912-49-11 بیان که خودش رو معرفی کنه، پرسیدن که صندوق‌های طلا واحد سهم باید خریداری بشه یا گرم طلا بر حسب قیمت روز خریداری میشه؟
نه هیچ کدوم اینا یونیت هستن، واحد هستن. یعنی این که فرد اصلا نه خود سهام رو میخره، عرض کردم،
نه فیزیکی چیزی رو دریافت میکنه،
صرفا یک واحد صندوق که میتواند یک قیمت مشخص روی تابلو داشته باشد خریداری میشه.
این یه واحدی که خریداری میکنه معادل با هم ارز با مثلا 1 گرم، مثلا 2 گرم، مقدار خاصی یا نه واحده اصلا برابرش وزنی رو نگفتن؟
خیر، هیچ گونه مترم، یعنی نمیتونیم به ربطش بدیم به گرم به عبارتی. بله. ولی خب درصدی همونه، یعنی سرمایه گذار اگر مثلا عرض کنم خدمت شما طلا 18 عیار 10% افزایش قیمت داشته باشد، صندوق ها با توجه به استراتژی که دارن احتمالا مثبت منفی 1-2% نسبت به این انتخاب خواهند داشت،
یعنی متناسب هست
دقیقاً. بله. یعنی افراد، من پیشنهاد میکنم که با توجه به مبلغ و با توجه به درصد این رو بررسی بکنن، یعنی اگه صندوق به عبارت طلا 18 عیار 10% افزایش داشت، صندوق ها میتونه چیزی بین 8-12% افزایش پیدا کنه روی هر مبلغی که فرد سرمایه گذاری کرده.
بسیار عالی، متشکر از آقای دکتر مهران عزیزی. فکر می‌کنم پیرامون پرسش این دوست عزیز هموطنمون که بحث صندوق‌ها رو مطرح کرده بودن و نحوه سرمایه گذاری، حالا که از انواعش گفتیم و مفصل درباره صندوق‌های طلا گفتیم، یک فاصله ای رو داشته باشیم، باز می‌گردیم، باز هم با سوالاتی در حوزه بازار سرمایه با شما خواهیم بود. شما هم سوالی رو اگر دارید مطرح بکنید تو این فاصله به 30,036,37.
اگر شما نیز به بازاری سازمان یافته که قیمت‌گذاری، خرید و فروش کالا، قرارداد آتی و اوراق بهادار در آن انجام می‌پذیرد علاقه‌مندید، یک شنبه های بورسی را در کنار ما باشید.
وقتتون بخیر باشه، همراهید با برنامه زنده راهکار از شبکه رادیویی اقتصاد. شنبه تا چهارشنبه 18 تا حوالی ساعت 19 از FM 98 مگاهرتز این برنامه رو بشنوید. متشکرم که با ما همراه هستین. آقا سهیل از تهران پیامکشون رو ارسال کردن، چشم میخونم و مرتبط باشه. اما بریم سراغ یک مبحث دیگه، فارغ بشیم از ماجرای صندوق‌های سرمایه ثابت و انواع مختلفی رو که آقای دکتر عزیزی بهش اشاره کردن. یه مبحث بسیار پرتک و اینکه حالا 5 دقیقه دربارش حداقل صحبت بکنیم و خیالمون از این حوزه راحت بشه. بحث چیه؟ بحث اینکه سبدی که پورتفویی که در حوزه در بازار سرمایه می‌بندیم و داریم برای خودمون رو مسئول بداریمش. چگونه مسئول بداریم؟ بحث بیمش نیست، بحث اینه که از خطرات، ریسک‌هایی که داره اون رو مسئول بداریم. یکی از راه‌ها بحث تنوع پذیری یا ایجاد تنوع توی سبد بورسیمون هست. پورتفویی که می‌تونه متنوع و سهم‌ها و نمادهای مختلفی رو از صنایع مختلف در اون بگنجونیم. آقای دکتر عزیزی، برای اینکه این راهکار رو بتونیم پیاده سازی بکنیم، میدونیم که این راه مناسبی هست که خطرات رو کم بکنیم برای سبدمون، ولی همون رو چگونه چینش بکنیم؟ از گروه سیمانی ها چگونه سهمی رو بذاریم؟ آیا باید از هر گروهی صنعتی ما یک سهم رو بذاریم؟ دوتا نمیشه. چگونه اون سهم رو پیدا بکنیم؟ آیا از همشون الزاما باید بذاریم؟ میخوام چند دقیقه پیرامون تنوع پذیری سبد بورسی برامون بفرمایید.
والا در رابطه با این تنوعی که شما فرمودین، من میخوام با اجازتتون یه ذره به جلوتر برم. ببینید در طول این 2-3 سال گذشته که خب صندوق‌ها به شدت افزایش پیدا کرده تعدادشون، ما هم پیشنهاد جدیدمون به سرمایه‌گذاران این مدلی هستش که تمرکزشون رو روی همین صندوق‌ها بذارن و به عبارتی تنوع سبدشون رو به واسطه این صندوق‌ها به عبارتی ایجاد بکنن. یعنی من مثالی که اگه بخوام تقدیم شما بکنم، اینطوری هستش که سرمایه گذاران اگر احساس میکنن که حالا بازار سرمایه رو به صعود هستش، میتوانن که وزن صندوق‌های بورسیشون رو به عبارت صندوق‌های سهامیشون رو بیشتر بکنن. اگر احساس میکنن که خب حالا اونس جهانی و دلار رو به بالا هستش، میتوانن که تمرکزشون رو روی صندوق‌های طلا بذارن. ولی در حالت کلی من اگه بخوام خدمت شما عرض بکنم، اگه سرمایه گذاران در اشل بلند مدت به این موضوع بخوان که نگاه بکنن، پیشنهاد من این هستش که صندوق‌های سهامی خوب رو بررسی بکنن و 40% سبدشون رو به این صندوق‌ها اختصاص بدن. 40% درست داراییشون رو میتونن به 2-3 صندوق طلای خوب بازار اختصاص بدن و 20% هم به صندوق‌های درآمد ثابت خوب. این مدل پورتفوی هستش که احتمالاً از هر گونه ریسکی میتواند مسئول باشد در بلند مدت.
40% ابتدایی دیگه بود،
40% صندوق‌های سهامی پیشنهاد داریم، 40% صندوق‌های طلا و 20% هم صندوق‌های درآمد ثابت. اما خب حتی ابزار جدیدی هم که وجود دارد، یعنی مثلا فاند آف، همون صندوق در صندوق ها، می توانن همین کار رو برای سرمایه گذار به عبارتی انجام بدن. یا از یه طرف دیگه نوع مدل دیگه از صندوق ها که من فراموش کردم خدمت شما عرض بکنم، صندوق های بازنشستگی هستن. این صندوق هایی که خب بالاتر از 40-50 ساله که در کل دنیا به وجود اومدن، در کشور ما خدا رو شکر 1-2 ساله صندوق‌های بازنشستگی به این ترتیب هستن که خودشون میان مدیریت میکنن و از ریسک بسیار کمی برخوردار هستن. اونها هم به نوعی میتوانن که جزء دسته FOF ها باشن. اما اگر سرمایه گذاران خیلی به عبارتی کم ریسک باشن ولی دوست داشته باشن که از درست رشد‌های بازار هم عقب نمونن، یک مدل صندوق‌های اصل تضمین سرمایه داریم که در بازه‌های مختلف، یعنی در بازه‌های 3-6 ماه اون نهاد مالی اصل سرمایه در سرمایه گذار رو تضمین کرد. یعنی شما میفرمایید که من به بازار سرمایه خوشبین هستم ولی از طرف دیگه نمیخوام به هیچ عنوان ریسکی بکنم. یعنی 100 میلیون اگه به فرض مثال شما الان امروز سرمایه گذاری کردید، میفرمایید که من 3 ماه آینده یا 6 ماه آینده به کل این مبلغم دسترسی دارم. این دقیقا مناسب فردی مثل شما هستش که خیالتون از اصل سرمایه‌تون راحت بشه، ولی در رشد‌ها هم میتواند که در سرمایه شما در از این رشد بی‌نصیب نمونه.
بسیار متشکرم. و این درصد و میزان و آمار و ارقامی رو که آقای دکتر عزیزی بهش اشاره کردن مد نظر داشته باشید، برای اینکه یک تنوعی در سبد بورسیتون باشه میتونیم به عنوان یک الگو در نظر بگیرید و ازش پیروی بکنید. یه بخش دیگر رو همکارانم آماده کردن، باز هم بخش گزارشی هست و سوالی در اون مطرح شده از سوی یکی از هموطنانمون. به اتفاق شما میشنویم، شاید سوال شما هم باشه.
دوستان عزیز شنونده برنامه راهکار، همچنان کنار دانشجوها هستیم و این بار یه رشته بی رفت به فضای اختصاص. سلام علیکم.
سلام، چطور شما؟ بخیر، خیلی ممنون، مرسی.
چند سالتونه؟ چه رشته میخونید؟